سلام، من اشکان پزشکی هستم و شما اپیزود 16 همه ویتاکست رو دارین گوش میدین. این قسمت در اردیبهشت ماه 99 منتشر میشه. تو این پادکست ما در مورد تاریخچه شکل گیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ و البته کمتر دیده شده دنیای آیتی صحبت میکنیم. این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن های رایج برای شنیدن پادکست در دسترسه. من خودم برای گوش دادن پادکست هایی که دوستشون دارم از برنامه کست باکس استفاده میکنم یا گاهن یه سری به پادکست گوگل میزنم. منابع من توی این قسمت سایت زوم ایت بوده و مقاله و نوشته خوب خانم بنفشه نیکبخت و سایت ویکی‌پدیا. بریم ببینیم برای این قسمت چی داریم. توی این قسمت میخوام در رابطه به شرکتی صحبت بکنم که چهارمین شرکت بزرگ فروشنده کامپیوتر تو دنیاست. 40% مادربردهای مورد نیاز توی کل جهان رو میسازه و همونطوری که میدونیم فقط ساختن مهم نیست، کیفیت رو هم به شکل خیلی وسواسگونه رعایت میکنه. برای همین 6 سال پیاپی به عنوان بهترین تولید کننده مادربرد دنیا شناخته شده. تقریبا با تمام شرکت های بزرگ همکاری های موفقی داشته. این موفقیتش خیلی مهمه و برای اولین بار تونسته باریکترین نوتبوک جهان رو تولید بکنه و عرضه بکنه. به شدت حامی محیط زیسته و خیلی براش مهمه محیط زیست. اولین مادربورد های بدون سرب و بدون هالوژن رو تولید کرده. بیشتر از 5000 کارمند تو سراسر دنیا داره. این شرکت تا به حال بیش از 4000 جایزه برای نوآوری های خودش گرفته و متوسط فروشش در سال 52 میلیون دستگاهه. درآمد سالیانش طبق آماری که خودش داده 354 میلیارد دلار ثبت شده. اسم این شرکت ایسوسه.
The Asus Zenfone 6 is the ultimate illustration of our passion and persistence for innovation and technology. LG has been the number one gaming brand and around the world.
شرکت ایسوس تو دنیا به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی دیجیتال محسوب میشه. خیلی از محصولاتش موفقیت‌های خیلی زیادی رو تو سراسر دنیای آیتی کسب کرده. یکی از بزرگترین فروشنده‌های کامپیوتر دنیاست. شرکت کامپیوتری ایسوس تک کامپیوتر INC یه شرکت چند ملیتی و تایوانیه که تو زمینه کامپیوتر، تلفن، سخت افزار، قطعات الکترونیکی، خلاصه تو همه چیز یه دستی داره. دفتر اصلیش تو شهر تایپه که حالا اگر دفتر اصلیش رو یه سرچی بکنید ببینید توش لپتاپ پیدا میشه، نوتبوک هست، نتبوک هست، موبایل، تبلت، تجهیزات شبکه، مانیتور، روتر، وای فای، ویدیو پروژکتور، مادربورد، کارت گرافیکی، کارت صوتی، خلاصه از شیر مرغ بگیری تا جون آدمیزاد میشه توش پیدا کرد. البته خب خودمون هم اگر دوروبرمون رو یه نگاهی بندازیم از مانیتور و مادربورد و حتی مودمای ADSLش و اینا رو دوروبرمون میتونیم ببینیم. یعنی شرکت بزرگیه، حرف زیاد برای گفتن داره. ایسوس تولید کننده رتبه اول مادربورد دنیاست. این شرکت حدود 40% از سهم مادربورد دنیا رو داره تولید میکنه در حال حاضر. جالبه که بدونین از هر سه کامپیوتر خونگی یه کامپیوتر مادربردش ایسوسه. یعنی از هر ستای ما یه نفرمون مادربردامون ایسوسه، که حالا من خودم که حداقل هم مانیتورم هم مادربردم ایسوسه. این شرکت تو سال 1387 شمسی بیشتر از 24 میلیون مادربرد تو سراسر دنیا فروخت. ایسوس چهارمین شرکت بزرگ فروشنده کامپیوتر تو دنیاست که تو لیست 10 شرکت برتر آسیا رتبه بندی شده. متوسط فروش شرکت تو سال 52 میلیون دستگاهه، که خب عدد خیلی بزرگیه برای تجهیزات کامپیوتری، اونم برای یه شرکتی که توی حالا تایپ هست. شرکت ایسوس 4 تا کارخونه تو کشورهای تایوان و 3 تا کارخونه تو چین و مکزیک و جمهوری چک داره، که خب از همه جالبترش برای من تو جمهوری چک بود. حالا مکزیک و چین میشه گفت نیروی کار خب ارزونه تقریبا، ولی جمهوری چکش رو من واقعا نمیدونم چرا اونجا رفته یه کارخونه زده. در مجموع 7 تا کارخونه تو سراسر دنیا داره که یکیش هم که خب خیلی کوچیکم هست، یعنی اصلا توی این لیست نیاورده، تو سیلیکون ولیه. حالا گفته اونجا هم باشم و کنار حالا این قولای بزرگ فناوری حرفی بالاخره زده باشم. در مجموع طبق آماری که تو سال 2019 منتشر کرد، 5667 نفر پرسونل تو کل این کارخونه ها بود تو سراسر دنیا داره، که خب همین این نشون میده که شرکت توانمند و گسترده ایه تو کل دنیا. ایسوس برای بقیه فروشنده های قطعات کامپیوتر مثل HP که در موردش تو اپیزود 6 صحبت کردیم و IBM که به زودی در موردش صحبت خواهیم کرد، خدمات تولیدی زیادی رو میده. حالا چه چیزهایی میتونه قطعات سخت افزاری باشه؟ خود کلمه ایسوس در واقع از 4 تا حرف آخر کلمه پگاسوس گرفته شده، که خب خیلی جالبه. پگاسوس توی نماد یونانی یه اسب بالداریه که نشون دهنده خرد و دانش و تواناییه. مثلا اینا اومدن از پگاسوس اون 4 تا حرف آخرش رو گرفتن، شده ایسوس. برند ایسوس قدرت و روحیه ماجراجویی رو از این موجود، یعنی از این اسبه گرفته و اعتقاد داره که هر محصولی رو که تولید میکنه سعی میکنه که این ویژگی ها رو نشون بده. ویژگی های مثل قدرت، روحیه ماجراجویانه و برتری. لوگوی شرکت خودش یه تفسیر مدرنی از ریشه های شرکت و زیبایی های بصری خودش رو داره. انصافا اگر حالا نمیدونم تو پس زمینه ذهنتون از لوگوش تصوری داشته باشید یا همین الان سرچش بکنین، لوگو لوگوی قشنگیه، یه حالت خیلی جنگجویانه و یه حالت برتری رو القا میکنه به بیننده به نظر من. البته یه تغییر رنگی گویا داشته تو چند سال گذشته که رنگش آبی بوده که بعدن به مشکی تغییر رنگ داده، که خود این نشون دهنده کیفیت، قدرت، رشد و احساس مسئولیت پذیری شرکت نسبت به مشتریاشه و تو خیلی از زمینه‌ها گفته شده که حتی با این لوگو و رنگش میشه ارزش محیط زیست رو هم برای کسایی که این لوگو رو طراحی کردن تصور شد، که حالا این دیگه خیلی هنرمندان است. بریم سراغ داستان شکلگیری این برند.
Appelle-moi.
شرکت ایسوس 31 سال پیش، یعنی تو سال 68، توسط 4 تا مهندس تایوانی به اسمای تی اچ تونگ، تت هسو، وین هاسی و ام تی لیاو، اوه چه اسمایی، در شهر تایپه بنیانگذاری شده. این 4 نفر از مهندسای سابق سخت افزار شرکت ایسر بودند که خب باز اون داستان همیشگی که یه سری آدمای خاص و حالا خوب میان از یه شرکتی جدا میشن و خودشون یه شرکت دیگه ای رو تأسیس میکنن که خب خیلی وقتا موفق‌تر از شرکت اول یا شرکت مادر میشه. حالا نمیدونم یادتون میاد یا نه، تو اون اپیزودی که توضیح دادیم برای آدوبی، اونم تقریبا همین جوری بود. دوتا مهندس بودن تو زیراکس که اومدن ایده ای رو دادن که مورد پسند نبود و جدا شدن و شرکت آدوبی رو زدن. حالا این داستان تو تاریخ گویا همین جوری تکرار میشه و میاد جلو. برگردیم به داستان خودمون که این 4 نفر از شرکت ایسر جدا شدن و اومدن سراغ کار خودشون. تو اون زمان کشور تایوان هنوز به عنوان یک کشور پیشرفته تو زمینه سخت افزارهای کامپیوتری شناخته نمیشد. یعنی این موضوع خب برای سال 68. در نتیجه شرکت اینتل همه پردازنده هایی رو که حالا تولید می کرده اول در اختیار IBM قرار می داده تا IBM تستاش رو روی اونا انجام بده. بعد شرکت های تایوانی 6 ماه بعد مثلا سب می کردن، سماق می میکیدن تا نوبتشون بشه و بتونن از این پردازنده ها استفاده بکنن. هیچی، تو همون سالا شرکت ایسوس با استفاده از حالا سی پی یو اینتل 486 یه نمونه اولیش بوده، شروع کنه یه سری مادربورد تولید کردن. برای امتحان خلاصه به یه پردازنده احتیاج داشته، درخواستشو میده برای شرکت اینتل که میگه آقا من یه همچین چیزی رو تولید کردم، میشه یه نمونه پردازنده به من بدی؟ اون زمان شرکت اینتل خودش به یه سری مشکلات خورده بود در مورد تولید این پردازنده های اینتل 486. خلاصه توی اون مکاتباتی که با هم دیگه داشتن، ایسوس میاد به شرکت اینتل میگه که این مشکل رو برطرف کرده، یعنی مادربوردهایی که من تولید کردم به صورت آزمایشی میتونه این پردازنده تو رو پشتیبانی بکنه و هیچ مشکلی نداره. خلاصه مادربورد ایسوس بدون اینکه نیاز به تغییری داشته باشه یا اشکالی داشته باشه به خوبی و درست با این پردازنده های جدید اینتل کار میکرده. همین موضوع که حالا من نمیدونم اون موقع علم بوده، تکنولوژی بوده یا شانس بوده، یه دفعه در رحمت رو برای شرکت ایسوس باز میکنه و همین این باعث میشه که ایسوس تبدیل بشه به ایسوسی که امروز ما داریم میبینیم. بعد از این ماجرا شرکت ایسوس نمونه های پردازنده های اینتل رو خیلی زودتر از رقیباش دریافت میکرده، یعنی همین این باعث یه اعتمادی شده بود که اینتل نسبت به این برند داشت و زودتر، یعنی دیگه لازم نبود 6 ماه صبر بکنه، نمونه اولیه پردازنده رو میداد به ایسوس، ایسوس تست میکرد، الهی به امید تو شروع میکرد به تولید انبوه مادربورد داشت. ایسوس تو شهریور 84 اولین سری از یه سری از کارت‌های گرافیکی خودش رو به بازار عرضه کرد. تو همون سال، یعنی همون سال 84، بعد اومد یه مدل TLW32201، یه مدل تلویزیون‌های LCD بود که به بازار عرضه کرد. یعنی یه دفعه از مادربورد رفت سراغ یه سری کارت گرافیکی، بعد رفت سراغ تلویزیون‌های LCD و همونجا بود که نشون داد یه اشتهای سیری ناپذیری داره برای اینکه بخواد وارد بشه به فیلدهای مختلف سخت افزاری توی برندا و نشون داد که حسابی بقیه باید حواسشون به این برند جمع باشه که میخواد وارد تمام فیلدا بشه. شرکت ایسوس تو دیماه 86 یه حرکت خیلی خفنی زد توی بازسازی عملیاتش و مثل تمام شرکت‌های در حال رشد به 3 قسمت تقسیم شد. یه شرکت ایسوس که خب روی تولید کامپیوتر و قطعات الکترونیک کار میکرد، یه دونه شرکت پگاترون که فعالیتاش روی تولید مادربورد و اجزای مرتبط بود، یه شرکت یونیهان کورپوریشن که تجهیزات غیر کامپیوتری مثل قالب تولید میکرد. حالا من دقیقا نمیدونم این چیه، ولی پگاترون و خود ایسوس که اوکی هن، ولی این یه دونه حالا قالب، من نمیدونم منظور از قالب چیه. بگذاریم. تو سال 88 شرکت پگاترون به طور کامل از شرکت ایسوس جدا شد. یعنی انقدر این شرکت خودش وسیع و بزرگ شد که اصلا به عنوان یه شرکت دیگه‌ای از زیر مجموعه ایسوس خارج شد. توی فیلد مادربورد امروز که من دارم برای شما صحبت میکنم، به عنوان اولین تولید کننده مادربورد دنیا شناخته میشه و همونطوری که گفتم 40% سهم بازار رو در اختیار داره. این شرکت به مدت 6 سال به صورت پیاپی بهترین برند مادربورد دنیا بوده. شرکت ایسوس یکی از بهترین تیمای تحقیق و توسعه دنیا رو داره و بودجه خیلی زیادی رو برای این کار هر ساله در نظر میگیره. اعضای تیمش دائما دارن تلاش میکنن تا بتونن نوآوری‌های خیلی خوبی رو برای شرکت عرضه بکنن و مشتریاشون رو راضی نگه دارن. مهندسای ایسوس از تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده میکنن تا میزان سرعت، قدرت و عملکرد محصولاتشون رو که خب گفتم دیگه عمدش مادربورده بالا ببرن و روی مادربورد خیلی تاکید دارن، چون فکر میکنن توی این فیلد موفق بودن و این موفقیت رو باید ادامه بدن. همکاریشون با لامبورگینی هم خیلی جالب بوده. شرکت ایسوس چند سال بعد از اینکه تأسیس شد و تونست جایگاه خوبی رو تو بازار برای خودش دست و پا کنه، تو سال 85، البته این چند سال، خب 68 تأسیس شد تا 85 خیلی ها، یعنی همون دو سه سال اول نیست، یه 10-15 سال گذشته ازش، شاید هم بیشتر. تو سال 85 همکاری خودش رو با شرکت لامبورگینی شروع کرد. حالا چه جوری؟ لپتاپ های سری VX همکاری این دو شرکت بودن که خب تحت لیسانس لامبورگینی تولید می شدن. تو طراحی مدل VX7ESX یه مدل لپتاپه که اگه سرچ کنین عکسش و اینا رو میاره، البته قدیمیه، رنگ مشکی و نارنجی داشته که همون معرف ماشین های لامبورگینیه، که یه طراحی خاصی هم داشته، یعنی مثلا دکمش فناش مدل اگزوز ماشین بوده و آرم معروف لامبورگینی، که خب این لپتاپ رو کاملا وابسته میکرده به اون برند، که حالا با دیدن عکساش متوجه میشین که تو سال 85 ایسوس اومد چه شاهکاری رو خلق کرد. حالا اگه بخوایم یه کوچولو به گذشته برگردیم، تو اپیزود سیسکو، دقیقا سیسکو هم یه همچین کاری رو کرده بود، یعنی اومد با یه سری از شرکت‌های تولید کننده ماشین مثل تویوتا که اگه درست یادم مونده باشه یه قرارداد همکاری بست سر این که یه سری چیپ و یه سری کامپیوتر رو اینا بهشون بده که اینا تو ماشین کار بذارن که بشه مثلا از راه دور ایبیابی کرد ماشین رو. توی این فیلد آیتی یه سری کارا دائم داره تکرار میشه، یعنی مثلا ایسوس اومده با لامبورگینی تو سال 85 یه همچین کاری رو کرده، حالا این لپتاپ درست کرده. سیسکو اومده مثلا یه همچین کاری رو کرده، رفته با تویوتا، یعنی یه سری کارا هی داره تکرار میشه. بگذاریم. همکاری بعدی با مایکروسافت بوده. مایکروسافت که دیگه نیازی به تعریف و تمجید نداره و هممون دیگه میدونیم کیه و چیه. تو سال 85، یعنی همون سال، به عنوان یکی از سازنده ها با پروژه اوریگامی شرکت مایکروسافت همکاری کرد. حالا این اوریگامی چیه؟ سب بکنی. شرکت های دیگه ای مثل سامسونگ، اینتل و چند تا برند دیگه هم توی این پروژه اوریگامی حضور داشتن. خب خود سامسونگ که اصلا یه قولیه واسه خودش، اینتل هم که دیگه نیاز به تعریف و تمجید نداره. هدف این پروژه چی بوده؟ تولید یه سری کامپیوتر کوچیک و دستی بوده که خیلی‌ها اعتقاد دارن که اصلا اون ایده، یعنی ایده اوریگامی، باعث شکل‌گیری تبلت‌های امروزی شد. تفاوت‌های این کامپیوتر با نوتبوک‌ها تو این بود که کاربر از طریق صفحه نمایش خودش دستورات رو اجرا می‌کرد، یعنی دقیقاً اینه این تبلت‌ها. ولی برگردیم، اینا سال 85 ها، نه سال 99 98، 85. این گجت 7 اینچی با سیستم عامل XP کار میکرد و به اختصار UMPC یا اولترا موبایل PC به بازار عرضه شد، که حتما پیشنهاد میکنم عکساشو ببینید، خیلی جالبه برای سال 85. محصول دیگرش کامپیوترهای مدل تریپل ای بوده، ای. اما فکر کنم 4 تا گفتم، 3 تا ای. تو سال 86، یعنی یه سال بعد، شرکت ایسوس 2 مدل از این کامپیوترها رو عرضه کرد. یه لپتاپ برای هر کودک، شعارش این بود. ایده ساختن این لپتاپ‌های کوچک و ارزان قیمت بوده. که خب اصلا شما ببینید دیگه، این برند یعنی ایسوس کاملاً با برندهای دیگه در تعامله. و برای اینکه بتونی پیشرفت بکنی، برای اینکه بتونی رشد بکنی، نیاز داری که در ارتباط باشی. تعامل برای تو قدرت میاره، میاد با لامبورگینی کار میکنه، میاد با اینتل و سامسونگ و عرضم به حضورتون که اینا کار با مایکروسافت کار میکنه، پروژه اوریگامی. بعد میاد میگه آقا هر لپتاپ برای یک کودک. خب اینا خیلی کارهای قشنگیه، حالا جلوتر باز میگیم که خیلی توی زمینه‌های مختلفی فعالیت داشته. مدل‌های اولیه این تریپل ای یه سری کامپیوتر بود با سیستم عامل لینوکس، که خب سیستم عامل خیلی سبکیه و روی سخت افزارها با کانفیگای کم هم میشه نصب کرد و استفاده کرد. تو سال 87 نسخه ویندوزیش رو هم به بازار داد که نام این محصول مخفف 3 عبارت easy to learn, easy to work و easy to play بوده. پس EEE مخفف easy to learn, easy to work, easy to play بوده. این دستگاه به دلیل اینکه برنامه‌های سازگار با اینترنت رو خوب انجام میداده کاراش رو، یعنی کاملا سازگار با اینترنت بوده، به اسم نتبوک شهرت پیدا کرد که الان هم هست کم و بیش. سال 92 تولید کامپیوترهای سری تریپل ایش رو توقف کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اعتقاد داشت دیگه آقا الان تبلت ها هستن دیگه، من برای چی باید اینو تولید بکنم؟ اصلا 92 دیگه تولید نمیکنه. کامپیوترهای تریپل ای باکس، یعنی ای باکس، اینا یه سری دیگه است. حالا چیه؟ اینم باز ایسوسه. یکی از محصولات خط تولید نتاپ شرکت ایسوسه. نتاپ ها یه سری کامپیوترهای مینیاتوری کوچیک و ارزونن که از لحاظ کانفیگ سخت افزاری ضعیفن، شبیه به تین کلاینتن اگه دیده باشین. البته خب تین کلاینت ها میتونن کامپیوترهای قوی هم باشن، ولی اینا ضعیفن از لحاظ باکس ساختاری، یعنی اون اسکلتی که دارن شبیه به تین کلاینتن. اینا همه قابل سرچه، یعنی میتونید سرچ بکنید تو اینترنت عکساش رو ببینید، خیلی هم جالبه. این کامپیوترها برای کارهای ابتدایی مثل وبگردی و دسترسی به اپلیکیشن های معمولی و عرضم به حضورتون که یه سری کارهای معمولی، پردازش اسناد و اجرای فایل های صوتی و ویدیویی طراحی شده، یعنی کاملا یه سری کامپیوترهای بیسیکه که هم ارزون قیمته، هم خب همه قابل دسترسه دیگه. این محصول برای اولین بار تو سال 87 به بازار عرضه شده. این کامپیوترها هم کوچیکه هم قیمت کمی داره. در ضمن اینو من یادم رفت بگم، انرژی کمی هم مصرف میکنه، یعنی از لحاظ مصرف انرژی مغروم به صرف است. خب بریم سراغ محصول بعدی. این خیلی محصول خوبیه و فکر میکنم که حداقل اسمشو شنیده باشین، اگر باش کار نکرده باشین. من با یه نسلش کار کردم. ایسوس زن فون، مجموعه ای از تلفن‌های هوشمند مبتنی بر سیستم عامل اندروید که محصولات اولیه‌اش زیاد جالب نبود، کیفیت خوبی نداشت، ولی کم کم خیلی توسعه پیدا کرد، بهش رسید، شاخ و برگ داد و آخرین محصولشو که من داشتم میدیدم یا حتی تو اون صدای اولیه از معرفی ایسوس توی همین پادکست، زنفون 6 بود که گویا خیلی موبایل خوبی شده. یه موبایلیه که توسط ایسوس تولید شده، یعنی اینجا دیگه وارد صنعت موبایل هم شد. نسخه اولیش تو سال 93 معرفی شد یه تلفن هوشمند با پردازنده‌های مختلف، یه سریش اتم اینتل، کوالکام، اسنپ دراگون و مدیاتک، اینا پردازنده‌هاش توی نسل‌های مختلفه. سیستم عامل اندروید رو از اول داشته و واسطه کاربریش یو آیش برای ایسوسه، یعنی زن یو آیه، مثلا برای سامسونگ برای خودشه، اینم برای خودشه، یعنی تو وادی موبایل هم سال 93 وارد شد، یعنی آروم آروم از سال 85 86 87 92 93 کاملا پلن شده. خب این یکی جالبه، باریکترین نوتبوک جهان، اینو دیگه فکر میکنم هممون با نوتبوک ها و لپتاپ هاش کار کردیم، ویوو بوک ها و اولتراها و اینا، خیلی هم تو ایران محبوبه، یعنی من فکر میکنم خیلی ها دارن از برند ایسوس توی لپتاپ هاشون حداقل استفاده میکنن و خیلی هم راضی هن. شرکت ایسوس تو سال 89، البته ایسوس یا ایسوس حالا زیاد فرقی نمیکنه، تو سال 89 باریکترین نوتبوک جهان رو معرفی کرد، یعنی کسی بوده که برای اولین بار باریکترین نوتبوک جهان رو ساخته، مدل U36، پردازندش i3 و Core i5 بوده و تنها 19 میلیمتر ضخامت داشته تو سال 89، خیلیه. لپتاپ های زنبوک اینا از سری اولترابوکان که توسط ایسوس ساخته شده، اولین لپتاپ زنبوک تو سال 90 به بازار عرضه شد. این شرکت تو سال 91 مدل های جدیدی از این زنبوک ها رو با صفحه نمایش های لمسی به بازار عرضه کرد، قبل از اینکه حالا اینطوری سرفیس و تبلت و اینا بخواد همه گیر بشه. اون سال 91، یعنی 8 سال پیش، اومد لپتاپ های تاچش رو عرضه کرد. اغلب این مدل ها از پردازنده های فوق العاده کم ولتاژ اینتل استفاده میکنن که تو ذخیره باتری و عمر مفید باتری خب خیلی تاثیر داره. این مدل لپتاپ ها از آلومینیوم براق درست شده که با لپتاپ های دل، پاویلون اچ پی و آیدیا پد شرکت لنوو مقایسه میشه و رقابت میکنه، که خب یه رقابت خیلی خوبی هم هست. نکته جالب ایسوس سبز، اینجاش خیلی قشنگه. شرکت ایسوس متعهد شده به ساختن یک آینده و جهانی پایدار. این شرکت تمام جنبه‌های کسب و کار خودش رو بر اساس رویکردهایی که حامی محیط زیسته بنیانگذاری کرده، که خب این برای یک شرکت آسیایی خیلی کار قشنگیه. این شرکت اولین مادربورد های بدون سرب و بدون هالوژنش رو وارد بازار کرد، همچنین اولین مانیتورهای تمام HD بدون هالوژن دنیا توسط ایسوس به بازار عرضه شده. این شرکت برای ارائه تکنولوژی سبز تو مانیتورهای LCDش از طرف انرژی استار خیلی مورد قدردانی و تشکر قرار گرفته، یعنی بسیار بسیار قبولش دارن تو این زمینه. تو محیط زیست خیلی انصافا خوب داره کار میکنه ایسوس و قابل تقدیره. محصولات شرکت با هدف حفاظت از محیط زیست، کاهش مواد مضر و استفاده از مواد قابل بازیافت طراحی و تولید شده. اهداف شرکت ایسوس تو این راستا، یعنی حفاظت از محیط زیست، به سه بخش تقسیم میشه: طراحی سبز، تولید سبز و خدمات و بازاریابی سبز. حالا چیه؟ تو بخش طراحی سبزش میگه آقا من محصولی رو طراحی میکنم که قابلیت استفاده مجدد، بازیافت و جدا کردن اجزا از همدیگر داشته باشه. تو تولید سبزش میگه از روش‌های جدیدی برای تولید محصولاتی استفاده میکنم که فاقد سرب و هالوژنه. خب اینم که دیدیم، هم تو مادربرداش استفاده کرد هم تو مانیتوراش. خدمات و بازاریابی سبزش چیه؟ میگه آقا حمایت از برنامه‌های مرتبط با بازیافت و استفاده از این مزایا برای پشتیبانی کردن از سازمان‌های خیریه. اینم خب خیلی حرکت قشنگیه دیگه. جالبه، کلن شرکت دوست داشتنیه. به نسبت یک شرکت آسیایی با مدیریت آسیایی، شرکت بسیار خوب و با کلاسیه. که من داشتم یه دونه فکر میکنم ویدیو تونستم پیدا بکنم از یه توری بود که توی خود شرکت بود، یه آقای هندی رفته بود تایپه و گرفته بود، خیلی جاهاشو بهش اجازه نداده بودن، خودش هم میگفت این جاها رو به دلیل دستگاهایی که داره و شرایط امنیتی اجازه نمیدن من فیلم بگیرم، ولی در کل یه ساختمون خیلی قشنگ و با کلاس و آدمای خیلی مؤدب مرتب و منظمی بود شرکت ایسوس که حالا خیلی قشنگه، ببینین اونم بد نیست، اونم جالبه، تو یوتیوب سرچش بکنید میتونید ببینید. بریم سراغ زندگی شخصی آقای تی اچ تونگ. آقای تی اچ تونگ تو سال 1960 تو تایوان به دنیا اومده. حالا این تاریخو من تبدیل نکردم، 1960 تصمیم گرفتم از این به بعد تمام تاریخ ها رو تبدیل بکنم به شمسی، اینو یادم رفت. پدرش یه ساعتساز بوده که حومه شهر زندگی میکردن، یعنی زندگی خیلی معمولی داشتن، تازه تو شهرم نبودن، خارج از شهر بودن، زندگی خیلی سادهی داشتن. خب این آقای تونگ تو بچگیش خودش میگه که اصلا تلویزیون تماشا نمیکرده، تنها علاقش بازی بیسبال بوده، خیلی کتاب میخونده و تقریبا تمام آثار شاعرها و نویسنده های مشهور دنیا رو مطالعه کرده و میکنه همچنان، خیلی علاقه داره. آقای تونگ مدرک کارشناسی ارشد خودش رو تو رشته کامپیوتر و ارتباطات گرفته از دانشگاه ملی تکنولوژی تایپه، یعنی حتی دانشجوی خارج از کشور هم نبوده، تو خود تایپه تحصیل کرده. دوران دانشگاهی علاقه زیادی به خوندن کتاب داشته، گفتم کتابای مختلفی رو خونده، تو بعضی از کلاس‌ها اصلا شرکت نمی‌کرده، اعتقاد داشته که کلاس وقتش رو می‌گیره و خودش می‌تونه به صورت مستقل کتاب‌ها رو بخونه و تازه خیلی بیشتر از اون کتابای معرفی شده اساتید رو مطالعه بکنه. قابل توجه دانشجوهای عزیز از جمله خودم که اصلا دنبال اینیم که بپیچونیم، طرف نه تنها کلاس نمی رفته بلکه می گفته اون یه دونه کتاب کمه، چند تا باید بخونم. خب اینا هم تفاوت هاست دیگه، بگذاریم. آقای تونگ سردبیر روزنامه دانشگاهش هم بوده، یعنی دستی بر قلم هم داشته. تونگ فعالیت های کاری خودش رو از شرکت ایسر شروع کرده، تو سال 68 به کمک 3 تا از همکاراش شرکت ایسوس رو بنیانگذاری کرده. تا مدت ها به عنوان نایب رئیس این شرکت بوده، در حال حاضر رئیس شرکت پگاترونه. تونگ به عنوان یک انسان خیر شناخته میشه و تا به حال از رویدادهای هنری، فرهنگی، تاریخی حمایت های مالی خیلی زیادی رو کرده.
So thank you very much for being here.
You're welcome.
Let's get right in and start with the first question. Why did you decide to develop a special product lineup for content creators?
Basically, we see the trend, okay? You know, we already in the gaming the PC for many years. But based on our study, right? A big portion of the user, right? They're buying the gaming device, but not for a game, actually for the creativity. So that's why we think this is really potential.
صدایی که الان شنیدین که انگلیسی هم زیاد خوب صحبت نمیکرد بدتر از من، صدای آقای جانیشی مدیر عامل حال حاضر شرکت ایسوسه. جانیشی رئیس شرکت و جاناتان سانگ مدیر عامل اجرایی حال حاضر شرکت ایسوس هستن. این شرکت تایوانی تو چند دهه اخیر خیلی رشد کرده، همین موضوع هم باعث شده که کشور تایوان به عنوان یه مهره اصلی در این صنعت شناخته بشه. اگه برگردیم به عقب، توی اپیزود کاسپرسکی گفتیم که مثلا روسیه هم از طریق کاسپر خیلی تونست خودش رو جا بده تو صنعت آیتی، یعنی یک برند خوب میتونه خیلی حرفا برای گفتن داشته باشه نسبت به چند تا برند معمولی، متوسط یا کاملا ناشناخته. این هم حالا دقیقا همینه که شرکت ایسوس تو زمینه تولید سخت افزار تونست اصلا کشور تایوان رو ببره توی مرکز اخبار و توجه بگذاریم. تو این شرکت فعالیت‌های اولیه با یه سری کارمند خیلی معمولی و خیلی کوچیک شروع شد تا امروز رسید به این که بیشتر از 5000 تا کارمند تو سراسر دنیا داره. همونجور که گفتم داره تو کشورهای مختلفی مثل چین و مکزیک و عرضم به حضورتون که جمهوری چک فعالیت میکنه، 4-5 تا کارخونه تو خود تایوان داره، کم نیست. شرکت ایسوس تا حالا بیشتر از 4000 جایزه برای نوآوری‌های خودش برنده شده و درآمدش بیشتر از 13 میلیارد دلار گزارش شده که برای یه شرکت آسیایی واقعا قابل تقدیر و بسیار خوب و قابل توجهه. با عنوان نکته پایانی و جمع‌بندی باید گفتش که شرکت ایسوس یه شرکتی بود که 4 مهندس از شرکت ایسر جدا شدن، این شرکت رو تأسیس کردن، آروم آروم پیشرفت کردن، اومدن الگو برداری کردن از سایر شرکت ها و توی یک کشور کوچیک به اسم تایوان تونستن که یه قولی برای خودشون درست بکنن. آروم آروم فیلدهای کاریشون رو گسترش دادن با مادربورد، تلویزیون‌های LCD، موبایل، روترها، سرور و همینجوری لپتاپ، تبلت، یعنی تو تمام فیلدهای سخت افزاری حضور پیدا کردن و امروزه به رده‌ای رسیدن که جزو 10 شرکت برتر تو آسیاست و 40% مادربردهای دنیا رو داره تولید میکنه که این خیلی خوبه. به هر صورت امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه، مورد توجهتون واقع بشه. امیدوارم که هر چه زودتر مشکلاتی که در حال حاضر باهاش درگیر هستیم از جمله بیماری کرونا زودتر برطرف بشه و هممون بتونیم به زندگی معمول سابقمون برگردیم و فعالیت هامون رو ادامه بدیم. به عنوان حسن ختام این قسمت دعوتتون میکنم به شنیدن یک آهنگ خیلی قشنگ از یک گروهی که خب من خودم نمیشناختمشون به اسم اینو آن بند با آهنگ سنما. گوش بدید، لذتش رو ببرید، بهترین ها رو براتون آرزومندم.
از صبح تا سحر پیشت باشم، کممه خدا شاهده، هرچی غصه خوردنمه، باهات خاطره کم دارم و میدونی هنوز تمنه نگات رو قلب و رو دلمه. مثل پرس تو بارون میمونی گل من، مثل شبهای تهرون میمونی واسه من، مثل گریه به یاد کوچه های وطن، مثل خواب خیابون توی خلوت من. دست خطرم عشقش و سفرم، با یادت سنما پیمان شکنم، پیمان شکنم. در دست خطرم عشقش و سفرم، با یادت سنما پیمان شکنم، پیمان شکنم. خاطر کم دارم و میدونی
هنوز تم نگات رو قلب و رو دلمه مثل پرس تو بارون میمونی گل من مثل شبهای تهرون میمونی واسه من مثل گریه به یاد کوچه های وطن مثل خواب خیابون توی خلوت من در دست خطرم عشقش و سفرم با یاد سنما پیمانه شکنم پیمانه شکنم در دست خطرم عشقش و سفرم با یاد سنما پیمانه شکنم پیمانه شکنم از دست تو دیوانه شدم عشق فراری کی گذرانم به غم و گریه مزاری گر از در این خانه روی باز میایی هر روز زمستانی و یک روز بهاری هر روز زمستانی و یک روز بهاری در دست خطرم عشقت شد سپرم با یادت سنما پیمانه شکنم پیمانه شکنم در دست خطرم عشقت شد سپرم